نافعیه، یعنی برای بس نافع. ایشون میگن که اگر ما دوتا اثر رو با دوئیتش داریم کار میکنیم، این دوئیت از کجا اومده؟ دوئیت اثر، اگه یا بگیم اثرم واحده، بداهت کسرت قابل توجیه نیست، درسته؟ و اگر بگیم دو قابل توجیه نیست، خلا درسته دیگه.
این
دوئیت اثر
یعنی
میتونیم
اینجوری بگیم که قبل از اعمال برهان
تحمیدیمش. الان میگم، الان شاید منم همین مطلبی که گفتید بگم، الان بگم شاید همین باشه. اول دوئیت رو بگیم. ببینید دوئیت اثر توضیح کسرت نیست، ناشی از بداهت کسرت و این استدلالی که داشتید میگفتید و منم تکرارش کردم، خودش سر نقض فرع دوه. خود استدلال نقض فرع دوه. یعنی چی؟ من این بحث نافعه، یعنی یکم چکشکاریش کنیم با هم، درسته از مدل کار خارج میشیم، البته یه بخشیش هم دیگه میذاریم توی هسته مشاوره تحقیق بشه، لکن اصلش برای پخته شدن یه مقداریش نافعه. دوئیت خودش این استدلال رو نگاه کردن و به دوئیت نگاه کردن، خلط مفاهیم احکام مفاهیم ذهنی با خارجه. یعنی چی؟ یعنی این که چون مفهوم ما توان کشیدن بار دو نداره، ما ناخودآگاه وقتی هم به خارج میرسیم و میخوایم بار دو بش بدیم، استیهاش میکنیم. این خودش ناشی از یک خلط مفهوم با خارجه، و الا اگر مطابق با متد برهانی و اصالت الوجودیمون بیایم جلو، ما این طور اومدیم، در واقع ما یک کسرت داریم، او کسرت قابل انکار نیست. او کسرت یعنی دو، یعنی سه، یعنی چهار، یعنی پنج، یعنی شیش، یعنی هفت، یعنی هشت، یعنی موجودات متعدده، یعنی یک صفحه بداهتایی که مرحوم علامه اول نهایت فرمود. پس ما کسرت داریم، پس دو داریم، دو در خارج داریم، چون اگه دو تو خارج نباشه میشه وهم، کسرت انکار میشه، بدیهیه که داره، لا شک ولا مریه تفی قد ثبت که دو سه چهار داریم. اما اصالت الوجود حرفش یه جمله بود، گفت آقا همه اینا رو عنصر واحد توضیح میده. یعنی چی؟ یعنی دو تو عنصر واحده، یعنی ده تو عنصر واحد، تمام شد دیگه. هرچی من داشتم روزه میخوندم، حکاکی کردن این معنا تو ذهنه. گاهی میریم عوارض مفهوم بررسی میکنیم، مفهوم رو سنباده میزنیم که این زمختیش ابین بره، گاهی میایم لوازم اصالت الوجود کار میکنیم که ذهنمون قوت پیدا کنه، وحدت رو تو کسرته ببینه. اما همه اینا یک پیمایش فکری برای قدرتمندی ذهن، برای تعقل این معناست، برای تعقل این معناست که همه این کسرت تو عنصر واحد جمع شده. یک کسرت داریم بلبداه، یه برهان داریم میگه عنصر واحده، پس کسرت در عنصر واحد. حالا اینجا حارت العقول، چرا؟ چون مفهوم تا مفهومه قالبه، تا قالبه نمیتونه این چنین معنایی رو به دوش بکشه. یعنی ما هر وقت در مقابل عنصر واحد قرار میگیریم، کسرتشو با یه مفهوم میفهمیم، وحدتش هم با یه مفهوم میفهمیم. گفتم این پارادوکس و دوگانگی بود که سبب شد یک عده فتوا بدن بابا علم حصولی بار حضور رو به دوش نمیکش. حالا ما حرفمون این وسط چی بود؟ گفتیم نه، به دوش میکشه. چرا به دوش میکشه؟ به همین دلیلی که تو الان داری در مورد واقع واحد صحبت میکنی. خب اگه نه به دوش نکشیده بود، مجهول مطلق بود، تو حکم در موردش نمیکردی. ببین ملتفتی؟ پس به دوش میکشه، اما سخت به دوش میکشه. یعنی ذهن تو هر مفهومی اگر به حیث مفهومیش نگاه کنه میشه قالب، قالب منعزل از واقع، چون واقع قالب توش نیست. این من جهته و این درسته این حکم. و من جهته اخرى همین قالب به قول مرحوم علامه نیشه قولی درست نشه. نیشه قول تبرای متعرض بیت مرحوم علامه میگه و بدون التفات به خارج و به صنع ما من عند انفسنا ساخته نشده، و الا یا بر همه چیز صادق بود به ضروره یا بر هیچ چیز صادق نبود به ضروره. در حالی که بالبداهه میبینیم بر چیزی صادق و بر چیزی ناصادق است. همین این التفات به خارج. حالا ما این تیکش دیگه باریکتر از موه، ذهن دقیق میخواد که از یک طرف احکام مفهوم رو به خارج سرایت نده. ان الوجود لا یتصف به شیء من احکام ماهیه. کدوم احکام؟ من جهت صدق و الانطباق و الانتاج. و من جهت اخرى با همینه که ما خارج رو شناختیم، میگه ما از اول فلسفه تا حالا داشتیم با منبعی غیر از اطلاعات و حصولیمون کار میکردیم، نه با همین هم به این مقدار از وسعت و دقت اطلاعات نائل شدیم، پس نمیتونیم این رو هم انکار کنیم. جمع بین اینا کار اصالت الوجود. حالا از این به بعد هم دیگه عبارت نداریم، یعنی دیگه دقیق تر از این واژه ها نداریم. حالا همینو بیایم مفهوم یا میکنیم، بیایم رو اثر. آقا مفهوم اثر ذهن توش حد میبینیم، بذارم که یه اثر، اینم یه اثر، یک دو میشه غالب، درسته؟ اگر کسی مفهوم اثر رو اینطور ببینه میگه نمیشه دو تاش بره بخارج، میشه همونی که میگم خلط احکام مفاهیم با واقع. اما من جهت اخرى، من جهت اخرى، جهت اخراش چیه؟ مثلا اینطور ازش تعبیر کنید. اینی بود که وقتی اساطیر الوجود یاد گرفتیم دیدیم مفهوم اثر میتونه عین متن باشه، قابلیت در متن بودن رو داره. وقتی از این جهت به مفهوم اثر نگاه میکنیم میگیم به مفهوم اثر الزاماً حدی نیست. آقای موتی همین الان التفات کن، آقای مقدسی همین الان همین جمله رو که ما گفتیم، این جمله بر مجهول مطلق حکم نکردیم و یه چی فهمیدیم که حکم کردیم. پس ببین مفهوم اثر این طور هم هست، ببین این خاصیتو داره. اما مفهوم انسان چی؟ مفهوم فرض چی؟ نه، اینو هر کار میکنیم تو شناسنامهش حد نوشتن. لذا من جهت الاولا رموز علم ادریسی بود زوقی نه تدریسی. من جهت اولا باید علم حصولی بذاری کنار بری شاهد بشی. قطعا هم علم حصولی بار درک حضوری رو نمیکشه، لذا خودش داره خودش تخلیه میکنه. بیاره من دارم ما مفاهیم کار میکنم، خودش خودش میگه حدم چقدره، خودش میگه حدم چقدره. خدا به علم حصولی قسم خورده، مصداق اکرمیت الهی شده علم حصولی. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. این قلم اعلانی سال اونم سر جا خود، اما یه قلم علم بالقلم. علم حصولی خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خودش داره حد خودش معلوم میکنه که من نیستم. برو ببین. اما من جهت اخرى، حالا من جهت دومی که داشتم میگفتم، همین علم حصولی میگه آقا من مفاهیمم چند جوره، بعضی از مفاهیمم شناسنامه‌شون حده. اینا قوه عاقله به ماکزیمومش هم که برسه نمیتونه در اینا حد نبینه. اما یه سری مفاهیم دیگه دارن اگه بدیش دست دوران طفولیت قوه عاقله توش حد میبینه، اما اگر بدیمش در دوران پختگی قوه عاقله باشون کار کنه میتونه تو اینها حد نبینه. ذهن قوی بشه میتونه حد نبینه توش. اونایی که حدیان ماهیتا، اینایی که میتونه توش حد ببینه میتونه توش حد نبینه، معقول ثانیه. حد دید میشه صفات حد، معقول ثانیه مشائی. خاتمه وجود و امکان دارم میگم، وجود ربطی خوندیم با هم، حالا یا دوراتو قوی یا ای دوره. حد ندید قوی شد میشه معقول ثانیه اصالت الوجودی عین مد. مثال بزن، اثر، شدت، ضعف، وجوب، امکان، قوه، فعل. تو وقتی با اینا کار میکنی با ذهن ضعیف، وجوب میشه موجهات رفت، امکان میشه موجهات رفت، وجود رفتی میشه رفت طرفینی، دوتا مستقل به هم میپیونده. ذهن قوی بشه وجوب میشه صفت مد، شدت. امکان میشه فقر، صفت مد. رفت میشه رفتی یه طرفی، دوی وجود نداره. اینا همه معقول ثانی فلسفیه. پس علاوه بر توضیح، معقول ثانی فلسفیه معنای عام بدیهی خام داره که این معنای عام بدیهی خام ذهن اگر با ضعفش باش کار کنه حدیش میکنه، میشه صفات حد. اگه ذهن با قوت باش کار کنه میشه صفات متن. بشر تا موقعی که با صفات مت بلد نبود کار کنه خداشناسی نداشت، نهایتا اشاعره و معتزله بود. او فقط علیکم بدین العجائز به دردش میخورد، نبیشتر، چون توان نداشت بفهم توی صفاتی چی. اما وقتی تونست قوی بشه حداقل تو عده‌ای از مفاهیم حد رو نبینه، تونست بگه آقا سر علم کله، حیات کله، قدرت کله، حالا تو خداشناسی. هم این قصه یک قانون اساسیه. خب این کاری بود که ما انجام دادیم. با این توضیح یک گام جلوتر برم، حالا که آماده شدیم یک گام جلوتر برم. آقا این بحثایی که گفتیم معرفت شناسیه؟ آره. هستی شناسیه؟ آره. معرفت شناسی نیست به قرائت اپیستمولوژی جدید، اما مفهوم شناسی و ذهن شناسی هست. اصلا فلسفه ذهن شناسیه. فلسفه کارش چیه؟ فلسفه علم اصولی. فلسفه خانش کجاست؟ خانه فلسفه کجاست؟ علم اصولی. فلسفه کجا درست میشه؟ گزاره، تصدیق، علم اصولی. علم اصولی تو من جهت مفهوم میشناسی، من جهت. لذا آقای طباطبایی که با اینکه هستی شناسی غایتش میز حقیقت از خطاه، اینا گفتن آقا اجازه خویی که قاید معرفت شناسیه. نه عمو، قاید معرفت شناسی و معرفت شناسی اپیستمولوژی جدید، دعوای شکگرایی و حسیات و وجدانیات و نه، ما داریم به یک معنا، سیر دیروزم رو دوباره میگم، به یک معنا هر علمی به یک معنا ضابط و تمیز از حقیقت از خطا. آقا فیزیک میاد میگه انرژی ایتور نبین، ایتور ببین، اتم ایتور نبین، ایتور ببین. خب فیزیک هم معرفت شناسیه، علم دیگه، جلو خطا رو میخواهد بگیره. ریاضی میاد میگه آقا تو حجم نمیتونی تعقل کنی. میگه از کجا فهمیدی؟ میگه بخاطری که هرچی تو ذهنت دارم میگردم همش دو بعدیه، سطحه.
چون حرف که اول میگی من حجم فهمیدم، من کجا، من که نوار مغزت نمیگیرم، که تو ذهنت که نمیبینم چیه. وقتی شروع میکنی حرف زدن میبینم تو اسم حجم میاری اما سطح میبینی، دو بعدی میبینی، ذهنت ضعیفه، قوت نداره هندسه مجازی فضایی تعقل کنه، نمیتونه. یه کسی دیگه میبینه این تعقل، هر علمی به یک معنا ذهن شناسی و معرفت شناسیه، اما تو لول خودش داره یه سری. لول ما چیه تو فلسفه؟ هستی شناسیه، یعنی مفاهیم عامه ای که برمیگردن به نگاه جهان شمول داریم، تراز میکنیم، وزن کشی میکنیم، حقیقتش رو از خطاش جدا میکنیم. هر علمی به این معنا اینه. معرفت آی متعری هم بند خودم نگو من معرفت شناسی میکنم. لذا خب حالا برم جلوتر، بازم با این نگاه بر اساس بحثای دیروز میرم، حالا باقیش دیگه زحمت آقای ابراهیمی اینا، آقای هاشمی اینا دوستان میشه تو جلسات حلقه های هسته تخصصی بیشتر کم مفاهیم حکاکی بشه. دوستان عزیز، یکی از برکات این نگاه تشکیک، با این نگاهی که گفتم من اینو تا آخر میرم یه بار بعد میرم رو عبارت، یکی از برکات این نگاه حل کردن دعوای فلسفه به عرفان نظریه برای همیشه. ببینید دوستان عزیز، یه دعوایی هست تحت این عنوان که هم دیدید دیگه، مکرر در مکرر حضرت آیت الله العظمای جوادی حفظه الله این معنا رو متذکر میشن که علم اعلا فلسفه نیست، حکمت علیا فلسفه نیست، عرفان نظریه، نه الهیات بالمعنى الاخص. تأکید میکنه الهیات بالمعنى الاخص ولید فلسفه است، اما عرفان اعلای از فلسفه است. بعدشم توضیح میدن بیانات مختلف، عمدتا میرن به این ور که عرفان موضوعش وجود لا به شرط مقسمیه و فلسفه موضوعش وجود لا به شرط قسمیه. توضیح هم که میدن، خب این اصطلاح لا به شرط مقسمی و لا به شرط قسمی، این اصطلاح مال ماهیات و ایناست، این رو عرفا آریه گرفتن. بهتون گفتم عرفان منطقه گفتاریش چی بود؟ فلسفه مشا. مشا لحاظات ماهیت داشت یا اعتبارات ماهیت، بعدن عرفا این ازش وام گرفتن. حالا اگر شما میخواید عرفان نظری روزی بخونید، الفبای عرفان نظری شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکمه که هم آقای آسد جلال آشتیانی رحمت الله تعالی علیه جدا هم شرحش کرده، اون مقدمه، یعنی فرهنگ نامه عرفان نظری که الان خواستی کسی عرفان نظری بخونه بتونه اونجا، این مقدمه شرح قیصری بر فصوص الحکمه. البته کتب دیگه هم داریم که بتونه همین کار انجام بده، خود تمهید القواعد هم این کار است، میتونه الموجز این مسیر باشه توی عرفان نظری. البته آثار دیگه هم داریم مثل مثلا کلمات مثلا سعید الدین فرغانی رحمت الله علیه، صاحب مشارق الدراری که شرح طایی ابن فارزه، برای کسای دیگه. اونجا نگاه بکنید به این شرح فصوص الحکم، مقدمه شرح فصوص قیصری، بله قیصری شاگرد صدرالدین قونوی هست، صدرالدین قونوی که دیگه شاگرد محی الدینه، بله بله بسر خواهد قیصری شاگرده، نه ببخشید قیصری شاگرده سید شاگرد مولا عبدالرزاق کاشانی که مولا عبدالرزاق شاگرده چیزه، بله. الان اونجا نگاه بکنید میبینید که یک بخشی رو آورده در مورد تقسیمات وجود، وجود لا به شرط مقسمی، لا به شرط قسمی، وجود به شرط شی. این اصطلاح آریه از فلسفه است، چون منطق زبان عرفان نظری فلسفه مشا بود. حالا فلسفه مشا هم خب بنده خدا خودش مظلومه. حالا دیدید دیگه ما فعلا فلسفه او قسمتش که برمیگره به حقایق با معرفت شناسی مظلوم شد، یه قسمی هم که برمیگره به این اعتبارات اصول زد تو سرش بنده خدا. ما تو اصول تو بحث مطلق مقید لا به شرط مقسمی قسمی اینا خوندیم، فکر کنیم لحاظن و لحاظه لا به شرط مقصدی اصول فقه هم بود، از اصول فقه اگه یادتون باشه خوندی که واقعیت قضیه این نیست. فیلسوف خدا رحمت کند امام، مناهج ببینید، تهذیب الاصول استاد آیت الله سبحانی حفظه الله ببینید، امام میگه که ایاکه که فکر کنی حرفای فلاسفه تو این اعتبارات ماهیت دنبال لحاظات، اینا در مورد صحیفت الکونه، تو واقع این چنین اتفاقی داره میفته. حالا او چجوری تو واقع اعتبارات ماهیت تصور کنیم؟ الامر موکول الی محل احکام ماهیت. اما این که عرفا اینو برای وجود آوردن، این اصطلاح در باب وجود اومده، مرادمون از وجود لا به شرط مقسمی و قسمی چیه؟ فیلسوف گفت من وجود رو بحث میکنم به ما و موجودون، به ما و موجودون یعنی بدون حیثیت خاصه، بدون حیثیت خاصه. تمام، حیثیت خاصه گره موضوع علم دیگه ای میشه، یادتونه دیگه مدخل. عارف میگه که آقای فیلسوف این موجود به ما و موجود بدون حیثیت خاصه، یعنی حتی بدون حیثیت واجب و ممکن، درسته؟ که بعد در بهترین شرایط تو میاریش تو تشکیک، بهترین شرایط، حالا چه اسمشو بذاریم تشکیک، چه اسمشو بذاریم علیت، میری تا به علت العلل میرسی، میگه علت العلل واجب الوجود جل و عز. بعد واجب الوجود چیه؟ وجود به شرط لا، وجودی که هیچ قیدی ندارد. پس موضوع فلسفه موجوده به ما و موجوده، مراحل علت معلولی تا میرسه به علت، یا تشکیک بگو میرسه به علت العلل، یا تشکیک بگو به مرتبه اعلا. مرتبه اعلا چیه؟ لا حد لها الا عدم الحد. طب یعنی به شرط لایی از حدود، به شرط لایی از هر حیثیت دیگری. خب عارف به فیلسوف گفت که آقای فیلسوف راه عقل جز پیچ در پیچ نیست، برای عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفت این نقطه با حق شناس، ولی خردگی نه اهل قیاس، که چی پس این دیو و دد چیستن؟ به ما چی کاره این میبسد؟ عارف مشکلی که پیدا کرد با فیلسوف ای بود که آقای فیلسوف خدای تو بی نهایت نیست، چون مخلوق 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 میره تا میرسه به واجب، واجب بی نهایته، بی نهایته چه شکل؟ با قول آیت الله جوادی حفظه الله، بی نهایت هم طولن هم عرضن هم عمقن. اگر فرض کنیم مخلوق اینجاست، این واجب که اینجاست، تو عرض بی نهایت میره، به بالا هم بی نهایت میره، اما به پایین که بیاد بخوره میخوره به ما، مخلوق میسته، حد پیدا میکنه. واجب اگر بی نهایت باشه، بعد از همه طرف بی نهایت منبسط بشه، جا برای چیزی باقی نمیذاره. به تعبیر علامه حسنزاده حفظه الله و ابقاه و شافه، توحید صمدی، الله الصمد، قال ابو عبد الله الصادق علیه السلام الصمد الذي لا جوف له، توپر به تعبیر علامه حد از خودش فرمانشه، توپر وقتی یه چیزی پره از همه طرف پره، در همه جهت پره، بی نهایت جهت پره، جا برای غیر نمیگذاره، جهتش هم از باب تصور. خب عارف گفت که پس خدا رو چی معنا میکنی تو؟ تو میگی به شرط لایی از بقیه، هنو بقیه داری، دو بینی، سیاه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم، الله اعلم و انت لا تعلم. الان تو هم باید بفهمی انشاءالله، نفهمی او دنیا بد میفهمونیمش. بله، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، میرسی به اینجا انشاءالله، اما دعوات و تفاوت نحن رسیدن. الان بله گفت که یحیی علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام بچه ها بازی میکردن تو کوچه، بهش گفتن بیا بازی کنی. گفت که ما خلقنا للعب، خدا ما رو برای بازی خلق نکرد. و ان الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الانوار و الاولاد که مثل غیث اعجب الکفار نبات. ما گیری بله. گفت که حضرت زکریا علی نبی نواله و علیه الصلاه و السلام میگشت مخاطب، زکریا نبود شروع میکرد صحبت کردن، یحیی نبود شروع میکرد صحبت کردن، چون یحیی حالش بد میشد. بعدن یک روز یحیی خودش پوشونده بود سرش علیه الصلاه و السلام، اومده بود وسط جمعیت، حضرت زکریا صحبت کرد در مورد قیامت. بعد فهمود که در قیامت لعقبتن کعود، که این لا یجوزها الا البکاؤون، کسی ازش عبور نمیکنه، مجاوزه معنا عبور کردن، الا البکا. زکریا اومد خونه به مادرش گفت که برام یه خرقه پشمینه ای بساز و یه کلاهی، و گذاشت سرشو رفت در بیت المقدس شروع کرد عبادت کرد، بره با اونا عبادت کن. بعدش اومد پدر مادر به زکریا گفت یحیی طوری شد قضیهش، گفت وا ویلا، دوباره لابود وسط جمعیت بود، فهمید چه من گفتم به مردم. بعدن دیدنش که رفت دنبالش، بهش گفت بیا تو بچه هنوز اینا، گفت که به پدرش گفت که این لا یجوزها الا البکاهون، خودت گفتی دیگه بچه بزرگ نمیشناسه، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، اشتراک تر تکلیف همه یه شکلی. بعد خود دیگه رفت و شروع کرد گریه کردن، تا در روایت دارد که اومد خونه دیدن گونه هاش خورده شده از عشق. مادرش نمد درست کرد گذاشته بود اینجا، بعد این نمده رو در می آوردن آبش می گرفتن می زاشتن سر جاش. بعد اینطوری حالا همین بالاخره اینا چیه؟ اینا هم بالاخره ما هم فلسفه عرفان میخونیم، یالا بخونیم دیگه. بله اگه اون کسی که اهلش باشه اینا رو میفهمه. آقا فرمودن که آقا رهبر انقلاب حفظه الله و ابقا، فرمودن که این عرفانیات خوبه، نه که عرفان نظری بده، اما اونی که آدم رو مهذب میکنه، دارا میکنه، آدم به یه جای میرسونه، عمله، نه این نظر و این مطالب علمی. بلکه این مطالب علمی خوشخوشک آدم میشه به قول من، یعنی آدم میخونه هی فکر میکنه مثلا الحمدلله تفکر ساعت خیلی من عبادت سبعین سره ای داره مثلا حرف علمی میزن. بله اینم فی حد نفسه مطلوبه، یعنی ما رو از مثلا انشاءالله از تلویزیون و نمیدونم موبایل و اینا انداخت داریم مثلا بحث علمی میکنیم، خود اینم لهو قسطون منسته، یعنی تو همینم به همینم شکر داره، هم یادتون نرو همینم شکر داره، این که ما الان داریم اینا رو میخونیم، الان میشد مثلا یه چی دیگه بخونیم، الان بیایم در مورد مثلا بارهای مثبت و منفی درون اتم بخونیم، و کجامون میخواد به چه درد چیز واقعی هم خوب به چه دردمون میخواد، الان اتم مثبت یا منفی، پروتون و الکترون چیکارش کنم، کجا دلم بذارمش، به چه حالا ما داریم اینا رو میخونیم، خودش لو قسطون یعنی جا شکر داره، لئن شکرتم لازیدن نکن، اما حالا یه خبر بعدی هم بالاخره باید بشه انشاءالله. بالاخره عارف گوه آقای کسرت میخوای ببینی اینطوری نمیشه، شما باید خدا رو درست تفسیر کنی بی نهایت. او که اومد بی نهایت تفسیر کنه این رو گفت، گفت من میگم خداوند متعال وجود لا به شرط مقسمیه. یعنی چی؟ یعنی حتی از قید عدم الحد هم آریه، حتی از قید عدم الحد هم مبرا و آری، حتی این قید رو هم نداره. پس تو گفتی لا حد لها الا عدم الحد، الا عدم این که با مخلوقات قاطی نشه. او گفت که چون مخلوقی خبری ازش نیست و ای بی نهایته و غیرتش غیر در جهان نگذاش، پس اصلا از این حد هم الا هم وجود نداره. عزیزان این مطلب که حرف عرفائه، این موضوع عرفان نظریه، این موضوع عرفان نظریه. حالا این نیاز به دو مقدمه داره، این مطلب بخواد اثبات بشه دو مقدمه داره. مقدمه اولش تعقل بی نهایت بودنه، مقدمه دومش توجیه مخلوقه. چون بالاخره اگر خودش خودشه که قرآن گفت، تو قرآن گفت همه ما سبع سماوات انطباقن، کجا رفت این ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور. حالا ما میخوایم سالب انتفاع موضوعش کنیم، بگیم مثلا چیزی نیست که حالا فطور داشته باشه یا نداشته باشه، خب نمیشه که. پس هم بی‌نهایته باید درست در بیاد، هم این مخلوقه رو درست کنیم. این دو مقدمه رو ما باید بریم و عرفان در بخش اولش جنگ عظیمی داشت برای اینکه این دو مقدمه رو درست کنه و با هم بسازونه، یعنی جمع سالم بین این دو تا درست کنه. سوال‌ها عرفان نظری تو فصل دومش بحث انسان کامله، اما فصل اول دنبال تلاش برای حل جمع این دو مقدمه بود که بعدها اصطلاح شد به وحدت شخصی به اصطلاحات بعدی. خب حضرت آیت الله جوادی حفظه الله میگن که موضوع عرفان نه لا به شرط مقسمیه از موضوع فلسفه که لا به شرط قسمیه بالاتر، اصلا او جا برای این نمیذاره. پس عرفان اعلای از فلسفه است. آقای آمدی نگه دارم بعد یکم استراحت کنیم بعد ادامه بدیم. و صلی علی محمد و آل محمد.
گفتم اصطلاحه، ببین الان ذهن شریف نره تو بحث اعتبارات ماهیت و اینا بلاوازه. گفتم اصطلاح، گفتم از فلسفه گرفتیم و آوردیم تو عرفان.
ادامه و تزئینات و تزئینش سوید الان به چشانه شما خود سیبر تصور اصلی هم از اینکه بکرد به طبقت اولی رسو کنم که تزئین اول و سیبیه همون مطالب مصطفى مصطفى اندر دو نه لا رسم الله نه الان ارزم یعنی ماده امام
فهم داره اصلا ناظر به اونجا نیست. بله به یک جا میرسن اما الان این نیست، اما به یک جا میرسن. نه اعتبار رو باید گفتن مشاهده اینا سه گفتن مشاهده درش کن اینا الان با ازاد رو دوش اصطلاح میشه داره بیاده میشه نه وجود داره بیاده میشه مشاهده اصطلاح
که منزل مشاهده رو بیاده کلدن مثلا
به شرط لاجه میگن به شرط لاجه یعنی شرط عدم اینو بعد من اشتران نشخارجی هست بدیم حالا بسن موضوع ایفان نیست موضوع دارم آره دامشون
هم بسن 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 بسن
اعتبارات
ماهیت تصرفی هست
که
امام میگه اینا خارجیت
دارن.
این
قسم به شرط
دار
رو با
نفس الان
باید
بهش خارجیت بدیم. هرچی در بحث اون نیست، اصلا ماهیته. اولا اصطلاحی هم برای وجود وجود لا به شرط قسمی، یعنی موضوع فلسفه موجود به ما هو موجود یجتمع معد همه اعتبارات بعد وجوده لا به شرط وجود به شرط لا مرتبه علیای وجوده که هیچ حدی نداره. اما خب بقیه که کار نمیشه الا عدم حد دیگر. عارف میگه من اینا رو نمیفهمم، لا به شرط قسمی و عدم الحد و اینا تو برش کن، من دارم این چی دیگه میگم. من میگم بی نهایت او وقتی بی نهایت شد
این
چای
بگیم این عدم الحد تو خارج این مثلاق داره
عدم الحد کی واجب استاد داره چیزات واجب نیست تفسیر فیلسوف از ذات واجب این مرتبه عالیه وجود که حد وجود مدراتب درش نیست. این میشه بستاقش.